بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
ما سلام. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در کنفرانس دو روزه هیئت مدیره آژانس در وین به تشریح یافته های آژانس در مورد فعالیت های اتمی ایران پرداخت و گفت تهران به پرسش های مربوط به برنامه اتمی خود پاسخ می دهد. اما از جمهوری اسلامی ایران خواست برای حل مسائل باقی مانده با آژانس همکاری کند. با این حال نمایندگان قدرت‌های اروپایی گفتند اقدامات ایران برای بازیابی اعتماد به برنامه اتمی کشور کافی نبوده است و از شورای امنیت خواستند وضع تحریم‌های سخت‌تری را بررسی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت انتظار دارد در کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس پیشرفتی صورت گیرد. پوتین که در یک کنفرانس خبری مشترک با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا در مسکو سخن می گفت اظهار داشت به اعتقاد وی کنفرانس مفید خواهد بود و او روی نتیجه موفقیت آمیز آن حساب می کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه در شرم الشیخ با ملک عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد و درباره فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنفرانس صلح با آنها به تبادل نظر پرداخت. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که بر حرکت‌های دیپلماتیک در منطقه در پیشاپیش برگزاری کنفرانس در آناپولیس در ایالت میلند در روز 27 نوامبر افزوده می‌شود. وزیران امور خارجه عرب نیز امروز در مقر اتحادیه عرب در قاهره برای گفتگوهای مقدماتی در پیشاپیش جلسه‌ای در روز جمعه گرد آمدند. و در پایان اینکه دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه آخرین چالش برای انتخاب دوباره پرویز مشرف رئیس جمهوری را رد کرد و راه را برای تبدیل شدن او به یک رهبر غیر نظامی پس از 8 سال حکومت نظامی هموار ساخت.
مهدیه جاوید خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارشی از یک کنفرانس در لندن با عنوان آیا به سوی رویارویی با ایران می رویم؟ پیشنهاد رسمی آمریکا به روسیه در مورد استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی. در گذشت مودیس بژار استاد باله در سن 80 سالگی. و گزارش های دیگر. قدرت های بزرگ اروپایی می گویند ایران برای جلب اعتماد بین المللی نسبت به فعالیت های هسته‌ای خود به حد کافی تلاش نکرده و اکنون وقت آن است که شورای امنیت اعمال تحریم های بیشتر را بررسی کند. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
در واکنش به گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت های هسته‌ای ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه به شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی گفتند از نظر آنها سیاست صبر و انتظار یک گزینه نیست. در گزارش محمد البرادعی گفته شده آژانس در مورد فعالیت‌های جاری هسته‌ای در ایران اطلاعات کمی دارد، چرا که ایران اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای را به بازرسان نمی‌دهد. در گزارش همچنین تایید شده که به رغم خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران نه تنها به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد که این فعالیت‌ها را گسترش هم داده است. در بیانیه سه قدرت بزرگ اروپایی گفته شده هر دو مسئله از نظر ما غیر قابل قبول است. ما همانقدر که به دانستن سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران علاقه‌مندیم به آگاهی از فعالیت‌های فعلی نیز علاقه داریم. ما می‌دانیم که ایران گام‌هایی در جهت درست برداشته و همکاری‌هایی با آژانس داشته، اما از اینکه این همکاری ناکامل و در واقع واکنشی است دلسرد شده ایم. بنابراین در مجموع نتیجه همکاری ایران با آژانس دلگرم کننده نیست و باید در شورای امنیت به یک جمع‌بندی رسید. منظور از این عبارات در بیانیه یه قدرت بزرگ اروپایی بررسی تحریم‌های سخت در علیه ایران در شورای امنیت است. این بیانیه در واقع موضع ایالات متحده را هم که خواستار تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران است بازتاب می‌دهد. به هر صورت هر تصمیمی درباره یک قطعنامه جدید به توافق چین و روسیه هم بستگی دارد که تحریم‌های سخت‌تر را سازنده نمی‌دانند، ضمن اینکه اخیراً هر دو از ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود شفافیت بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز پنجشنبه گفت روز 30 نوامبر با خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. نتیجه این مذاکرات میتواند بر روند رویدادهای بعدی یا به عبارت دقیق‌تر مسئله تحریم‌ها تأثیر بگذارد. آقای سولانا روز پنجشنبه گفت تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی برای تولید سوخت هسته‌ای میتواند به حل این بحران کمک کند. آقای سولانا گفت تنها یک راه حل بین‌المللی میتواند به بحران کنونی خاتمه دهد، اما ایران هر گونه راه حلی را که شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشد رد کرده است. گزارش محمد البرادعی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دقت بسیار تهیه شده بود تا هم نگرانی‌های غرب را منعکس کند و هم متضمن این امید باشد که همکاری ایران با آژانس به بار خواهد نشست. به طور کلی موضع قدرت‌های غربی این است که سرپیچی ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم وعده ایران را در مورد شفاف سازی برنامه‌های گذشته تحت شعاع قرار می‌دهد. کشورهای در حال توسعه اما بر شفافیت بیشتر ایران تاکید دارند و خواستار عدم مداخله سیاسی هستند.
همانطور که در گزارش مریم احمدی شنیدید، قدرت‌های بزرگ اروپایی می‌گویند ایران برای جلب اعتماد بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای خود به حد کافی تلاش نکرده و اکنون وقت آن است که شورای امنیت تحریم‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند. دیروز سازمان بین‌المللی رسانه‌ای کنفرانسی در لندن برگزار کرد تحت عنوان آیا به سوی یک رویارویی با ایران می‌رویم یا خیر. در این کنفرانس سر مالکوم ریفکیند نماینده پارلمان و وزیر خارجه اسبق بریتانیا، نمایندگان دیگری از پارلمان این کشور و کارشناسانی از کشورهای مختلف حضور داشتند. شهران طبری گفتگویی دارد با دکتر مهرداد خانساری، یکی از سخنرانان این کنفرانس.
در کنفرانس روز چهارشنبه 21 نوامبر در لندن سوالهای بسیاری درباره ایران و بحران کنونی جامعه جهانی با این کشور مطرح شد که هر یک جای تأمل بسیار دارد. اما در فرصت کوتاه رادیویی از دکتر خانساری فقط درباره سوال اصلی کنفرانس میپرسم، یعنی آیا سیاستهای کنونی دولت ایران کشور را به سوی جنگ و نابودی میکشاند؟
ولی نظر من همونطور که در گفتار خودم هم در کنفرانس اظهار داشتم این هستش که در صورتی که دیپلماسی نتونه موفق بشه، یعنی اینکه مذاکرات و ملاقات‌های گوناگونی که میان مسئولین جمهوری اسلامی و مقامات بین‌المللی در ارتباط به پایان غنی‌سازی اگر به جایی نرسه، بدیهی است که امکان جنگ تنها گزینه‌ای است که باقی میمونه. تمام کوشش و تلاش این هست که دیپلماسی بتونه موفق بشه و نگذاره که گزینه‌های دیگه از قبیل درگیری‌های نظامی و غیره وارد عمل بشه. اون چی که نگران کننده برای جامعه بین‌المللی و به عقیده من باید نگران کننده برای مردم و ملت ایران باشه این هستش که پیش برده موفق شدن دیپلماسی به خصوص در یک ماه گذشته با یک شرایط فوق‌العاده بغرنجی روبرو بوده. کنار گذاشتن آقای لاریجانی از یک سو که به هر حال کمک کرده بود به پروسه دیپلماسی، صحبت‌های تحریک‌آمیز احمدی نژاد از سوی دیگه و نهایتاً اعلامیه وزارت امور خارجه ایران که آمادگی بحث و گفتگو پیرامون مسئله غنی‌سازی رو نداره، اینها همه نوید خوبی برای موفقیت دیپلماسی نیستند.
شهران طبری با دکتر مهرداد خانساری گفتگوی کرده بود که شنیدید. هفته نامه آلمانی اشپیگل با اشاره به شکلگیری قطعنامه تحریمی تازه‌ای علیه ایران نوشته است آلمان و دیگر کشورهای اروپایی در نظر دارند خارج از تحریم‌های سازمان ملل خود نیز از داد و ستد تجاری با ایران بکاهند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
هفته نامه آلمانی در اشپیگل در آغاز به جزئیات دیدار اخیر صدر اعظم آلمان با جورج بوش در آمریکا پرداخته و نوشته است آنگلا مرکل در این ملاقات به رئیس جمهور آمریکا قول داده است که دولت احمدی نژاد را از نظر اقتصادی زیر فشار شدید قرار داد تا از این طریق دستگاه رهبری ایران مجبور شود سرانجام دست از برنامه بحث‌انگیز اتمی خود بردارد. دستاوردهای این سفر به نوشته این هفته نامه به حدی بود که اداره صدارت عظمای آلمان آن را به عنوان یک پیروزی بزرگ به حساب آورده، چرا که در پایان این دیدار جورج بوش اعلام کرد که خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه‌های سیاسی و گفتگوست. در پی این دیدار از آمریکا بود که به نوشته درشپیگل نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در برلین از برپایی یک ائتلاف اروپایی جهت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کردند. اتحادیه اروپا برای آنکه از وقوع یک جنگ احتمالی علیه ایران جلوگیری کند ترجیح می‌دهد بر شدت تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به ایران بیفزاید. هفته نامه درشپیگل سپس به آن دست از نهادها و شرکت‌های تجاری آلمان که از میزان داد و ستدهای خود با ایران کاستند می‌پردازد و به عنوان مثال از بیمه دولتی هرمس یاد می‌کند که وظیفه دارد به صادرکنندگان کالا به ایران تضمین مالی دهد. این بیمه دولتی از اعتبارهای مالی خود که سال گذشته سر به 900 میلیون یورو میزد کاسته و آن را همینک به 500 میلیون یورو رسانده. پیش از آن که قطعنامه بعدی علیه ایران صادر شود، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از شرکت‌های بزرگ آلمانی خواسته است که خود داوطلبانه دست به محدود ساختن فعالیت‌های تجاری با ایران زنند. این هفته نامه آلمانی آنگاه به ناروشنی هایی که در پیوند با صدور مجوز کالا به ایران وجود دارد اشاره می کند و می نویسد همینک در اداره کل اقتصاد و کنترل صادرات در آلمان درخواست مجوز صدور کالا به ایران روی هم انباشته شده است. به عنوان مثال یکی از این درخواست‌ها مربوط است به سه مته ویژه برای حفر تونل، مته‌هایی که قرار است برای ایجاد یک شبکه آبرسانی در ایران فرستاده شود و ماهاست که اداره کل کنترل صادرات آلمان در دادن مجوز به این وسایل درنگ کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بوده از تصمیم آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای کاهش داد و ستد تجاری با ایران. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی که دیروز به مرز 100 دلار برای هر بشکه نزدیک شده بود، امروز قدری کاهش یافت. در بورس توکیو امروز هر بشکه نفت خام به کمتر از 90 دلار معامله شد. در آمریکا امروز تعطیل عمومی است و بورس نیویورک هم تعطیل است. اما در معاملات الکترونیک قیمت هر بشکه نفت برای تحویل در ماه ژانویه با 2 دلار کاهش به 97 دلار و 30 سنت رسید و در لندن هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال امروز 95 دلار به فروش رفت. با در نظر گرفتن این قیمت ها قیمت نفت ایران و درآمد جمهوری اسلامی از محل فروش نفت چقدر است؟ حمید فاطمی.
این قیمت‌هایی که گفتید قیمت نفت در بورس‌های کشورهای مصرف کننده است و با قیمت فروش کشورهای تولید کننده فرق دارد. وزارت نفت ایران در آبان ماه گذشته اعلام کرد که تولید نفت ایران از 4 میلیون بشکه در روز فراتر رفته و قرار بود تا پایان آبان ماه از 4,100,000 بشکه در روز نیز بیشتر شود. از این تولید یعنی از 4,100,000 بشکه روزانه حدود 1,500,000 بشکه در داخل کشور مصرف می شود و اندکی بیش از 2,600,000 بشکه در خارج به فروش می رود. ارقامی که تا اینجا گفتم از سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی به دست آمده است، اما از اینجا به بعد یعنی قیمت واقعی فروش نفت ایران چندان شفاف نیست، زیرا قیمت نفت بسته به بازار فروش و نوع قرارداد فرق می کند. در این مورد به توضیحات پرویز مینا، کارشناس بین المللی نفت در پاریس گوش میکنیم.
اینا سه تا فرمول دارن، یکی برای آسیاست، یکی برای مدیترانه است و یکی هم نفتیست که در سیدی کریر در مصر یه خط لوله‌ای هست که میارن توی کانال سوئز از اونجا به این خط لیل وصل میشه، میاد در مدیترانه تحویل میشه در سیدی کریر. در اونجا یه فرمولی داره، مقدار کمی هم اونجا فروش، ولی اصل فروش ها به آسیا و اروپا است. تمام فروش هایی که به آسیا میشه، مبنای محاسبه متوسط قیمت نفت عمان و دبی به اضافه $2.70 اف او بی در خلیج فارس. به اروپا یا بر اساس برنت، اونجا فرمول فرق میکنه. مثلا نفت سبک ایران برنت منهای $2.90. حالا آیا واقعا به این قیمتی نفت را فروش رفته یا نه، اون رو بنده نمیتونم. درآمد ایران واقعا به این اندازه هست یا نه، اون بستگی داره به نوع قراردادهایی که امضا میشه. بعضی قراردادها بر اساس تهاتره، در اونجا مسلماً تخفیفاتی قائل میشن. بعضی قراردادها قراردادهای طولانی است که با شرکت‌های دولتی بعضی کشورها دارن. اونجا من نمیدونم آیا فروش بر همین اساس قیمت رسمی است که اعلام میشه یا تخفیفی قائل میشه. اینو بنده متاسفانه اطلاع کاملی ندارم، ولی اساس کار اینه. بنابراین مثلا در 15 نوامبر قاعدتاً متوسط فروش نفت خام ایران باید یه چیزی در حدود 85-86 دلار بوده باشه.
به این پیچیدگی ها باید متفاوت بودن قیمت انواع نفت و نسبت آنها به کل صادرات نفت را نیز افزود. از سوی دیگر منابع جمهوری اسلامی قیمت میانگین موزون، یعنی میانگین قیمت و حجم فروش انواع مختلف نفت ایران را به طور منظم منتشر نمی کنند. اگر داده های قبلی را ملاک قرار دهیم و قیمت میانگین موزون نفت ایران را حدود 6 دلار کمتر از قیمت نفت در بورس‌های اروپایی در نظر بگیریم، درآمد جمهوری اسلامی از محل فروش نفت با قیمت‌های ماه نوامبر را می‌توان حدود 230 میلیون دلار در روز محاسبه کرد. این البته غیر از درآمد صادرات گاز و فروش نفت و گاز در داخل کشور است.
حمید فاطمی قیمت نفت ایران و درآمدهای کشورمان از محل فروش نفت را بررسی کرده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشکل جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران تنها محدود به غنی‌سازی اورانیوم و ادامه برنامه اتمی آن کشور نیست، بلکه به زمینه‌های دیگری نیز مانند سیستم موشکی ایران مربوط می‌شود. در همین راستا آمریکا در پی استقرار سیستم سپر دفاعی موشکی در اروپای شرقی برای مقابله با خطر موشکی ایران است و تلاش می‌کند همکاری روسیه را نیز در این جهت جلب کند. پریچهر فرزام.
آمریکا پیشنهاد رسمی خود را درباره استقرار سیستم سپر دفاع موشکی روز چهارشنبه 30 آبان به روسیه ارائه کرد. این پیشنهاد که شامل طرح‌های ایالات متحده جهت استقرار سیستم دفاع موشکی در کشورهای اروپای شرقی است، ضمناً شامل پیشنهادهایی است که ماه گذشته وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا در سفر خود به مسکو به مقامات روسی ارائه کرده بودند. طرح آمریکا شامل استقرار رادار در جمهوری چک و موشک‌های رهگیر در جمهوری لهستان است. طرح‌هایی که روسیه اصرار داشته است باید قبل از ادامه گفتگوها در این باره به صورت کتبی آن را در اختیار داشته باشد. آمریکا بارها طی ماه‌های گذشته برای از بین بردن افزایش تنش بین دو کشور به روسیه پیشنهاد همکاری درباره استقرار سیستم دفاع موشکی کرده است. طرحی که آمریکا استقرار آن را برای مقابله با خطرهای موشکی ناشی از جمهوری اسلامی ایران ضروری می‌داند. طرح آمریکا در ابتدا از سوی اتحادیه اروپا با گرمی روبرو شد، اما روسیه با آن مخالفت کرد. هرچند که بنابر گفته مقامات ارشد دیپلماسی و دفاعی آمریکا اجرای آن قطعی است. تیم ویلیامز یک پژوهشگر مسائل امنیتی در اروپا میگوید تمام اینها، تمام برنامه سپر دفاع موشکی نتیجه اعمال ایران است. وی که در انستیتوی سلطنتی دفاع و مطالعات امنیتی در لندن سرگرم پژوهش است میگوید دولت‌ها می‌بینند که موشک‌های ایران می‌تواند اروپا را هدف قرار دهد و در نتیجه به طور ناگهانی نگران خطر موشک‌های دوربرد شده‌اند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در ملاقات غیررسمی خود در اول ماه ژوئیه سال جاری میلادی در کنبانکپورت در ایالت مین درباره استقرار سیستم دفاع موشکی با یکدیگر به تفصیل صحبت کردند. کمی پیش از آن رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس رهبران کشورهای گروه صنعتی 8 در هایلیگندام در آلمان پیشنهاد جدیدی درباره استقرار سپاه دفاع موشکی به آمریکا کرده بود. پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آن بود که به جای استقرار رادار و موشک‌های رهگیر در جمهوری‌های چک و لهستان میتوان از مرکز موجود در آذربایجان که به زمان اتحاد جماهیر شوروی پیشین برمیگردد استفاده کرده. پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه از سوی پرزیدنت جورج دبلیو بوش استقبال شد و رئیس جمهوری آمریکا آن را پیشنهاد جالبی خواند. استیف هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید ساعتی پس از ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در کنبانکپورت در روز دوم ماه ژوئیه سال جاری میلادی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهوری روسیه واقعا مایل به همکاری با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها است گفت به نظر من خود رئیس جمهوری روسیه چنین پرسشی را قویاً در ملاقاتش با پرزیدنت بوش پاسخ داده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمناً به این مسئله اشاره کرد که روسیه پیشنهادهای گوناگونی درباره مشارکتش در زمینه همکاری در سپر دفاع موشکی تا به حال به آمریکا ارائه کرده است. روز چهارشنبه 30 آبان اما مقامات آمریکا و روسیه نپذیرفتند که این طرح‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. انتظار می‌رود وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا روز دوشنبه 5 آذر یک روز پیش از شروع کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس در ایالت مریلند با یکدیگر در این باره گفتگو کنند. آمریکا می‌گوید سیستم سپر دفاع موشکی به قصد مقابله با موشک‌های ایران است که می‌تواند اروپا یا آمریکا را هدف قرار دهد. روسیه استدلال می‌کند که همین سیستم سپر دفاع موشکی می‌تواند علیه موشک‌های روسیه مورد استفاده قرار گیرد و می‌تواند تهدیدی علیه سیاست‌های بازدارنده اتمی‌اش باشد.
گزارش پریچهر فرزان بود در مورد پیشنهاد رسمی آمریکا به روسیه در مورد استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپای شرقی. با اعلام ساعت 9:21:33 شب از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مجله خبری نیم شب توجه بفرمایید. دادگاه عالی جنایی سازمان ملل متحد اعلام کرد با تأسیس بخش جدیدی در این دادگاه که هدف آن صدور حکم بازداشت متهمان دادگاه است، دولت‌ها باید به طور جدی با دادگاه عالی جنایی در دستگیری جنایتکاران همکاری کنند. دادگاه عالی جنایی یک دادگاه مستقل و دائمی است که متهمان را پس از آنکه دادگاهی محلی و سیستم قضایی یک کشور نتوانست عدالت را به مورد اجرا بگذارد، آنها را محاکمه خواهد کرد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
از این بعد دولت‌ها می‌بایست متهمان مظنون توسط دادگاه عالی جنایی سازمان ملل متحد را دستگیر نمایند. این خبری بود که معاون دادستان دادگاه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خبرنگاران در میان گذاشت. خانم فتو بن سودا، معاون دادستان دادگاه عالی جنایی گفت این دادگاه اخیراً بخشی را تأسیس کرده که دولت‌ها را موظف خواهد کرد تصمیمات دادگاه عالی جنایی را به خصوص در مورد به اجرا گذاشتن حکم بازداشت و دستگیری جنایتکاران جنگی برای محاکمه در این دادگاه به اجرا گذارند. در همین رابطه معاون دادستان دادگاه عالی جنایی به خبرنگاران گفت دادگاه تاکنون 6 حکم بازداشت صادر کرده که 4 حکم بازداشت در مورد رهبران شورشی ارتش مقاومت در اوگاندا است و مورد دیگر حکم بازداشت 2 متهم جنایات جنگی در دارفور سودان است. خانم بن سودا گفت اگرچه در زمان جنگ موانع بسیاری بر سر راه بازداشت متهمان وجود دارد، اما مصلحت برقراری عدالت و صلح ایجاب می کند که دولت‌ها در بازداشت متهمان مصمم‌تر از همیشه باشند. معاون دادستان دادگاه عالی جنایی ادامه داد که ارتش‌ها و گروه‌های شبه نظامی معمولاً از این متهمان حمایت می‌کنند و یا حتی بعضی از آنها از اعضای دولت‌ها هستند و به همین علت التزام و تعهد پایدار و محکم جامعه بین‌الملل به دادگاه عالی جنایی ضروری به نظر می‌رسد و اگر دولت‌ها در زمینه دستگیری جنایتکاران با دادگاه عالی جنایی همکاری نکنند، در واقع علت وجودی این دادگاه را زیر سوال بردند. در این کنفرانس خبری همچنین اعلام شد که اولین جلسه دادگاه عالی جنایی در اواخر ماه مارچ آینده در رابطه با محاکمه لوبنگا دلیو رهبر شبه نظامیان کنگو کار خود را شروع خواهد کرد. به همین مناسبت معاون دادستان دادگاه عالی جنایی گفت پیمان روم به حرکت در آمده است. او اشاره به عهدنامه تأسیس دادگاه عالی جنایی در سال 1998 در روم می کند که در حال حاضر 105 دولت این عهدنامه را امضا کردند. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به دادگاه عالی جنایی سازمان ملل متحد نپیوسته است.
همونطور که در گزارش الهیه هیکس شنیدید، سازمان ملل متحد اعلام کرده است دولت‌ها باید به طور جدی با دادگاه عالی جنایی در دستگیری جنایتکاران همکاری کنند.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
موریس بژار فرانسوی، رقصنده، طراح و کارگردان باله، بامداد پنجشنبه در سن 80 سالگی درگذشت. موریس بژار به تازگی آخرین اثر خود را برای اجرا آماده کرده بود. نگاهی به سرگذشت هنری موریس بژار در گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس.
موریس بژار رقصنده، کوریگراف، کارگردان و استاد باله که در ژانویه 1927 در شهر مارسی در فرانسه به دنیا آمده بود، بامداد پنجشنبه در شهر لوزان سوئیس در سن 80 سالگی درگذشت. موریس بژار که پدرش یک فیلسوف بود، از بچگی در رویای هنر باله به فرا گرفتن هنر رقص پرداخت و در 14 سالگی در اپرای مشهور پاریس به روی صحنه رفت. وی در 1951 نخستین باله خود را در استکهلم به اجرا درآورد و در 1955 باله سمفونی برای یک مرد تنها را به همراه گروه خود به روی صحنه برد. در 1959 با اجرای باله پرستش بهار بر اساس اثری به همین نام از ایگور استراوینسکی شهرت جهانی یافت. موریس بژار در 1960 گروه باله قرن بیستم را در بروکسل به وجود آورد و با گروه خود در کشورهای مختلف جهان هنر خود را در زمینه باله عرضه کرد. در 1966 در فستیوال مشهور تئاتر اوینیون در فرانسه موریس بژار و گروه باله قرن بیستم در تالار پاپ ها با اجرای باله موفقیت چشمگیری کسب کرد. در اوایل سالهای 70 میلادی برابر با سالهای 50 خورشیدی موریس بژار به مطالعه و فراگیری در نمادهای رقص ایرانی می پردازد و آثارش در تالار رودکی تهران به اجرا در می آید. با برخورداری از حمایت شهبانو فرح پهلوی ملکه وقت ایران، موریس بژار علاقمند به هنر و فرهنگ ایران چندین اثر می آفریند و در سال 1350 در تخت جمشید به هنگام جشن هنر شیراز آثار باله خود را به اجرا در می آورد. در آبان 1350 موریس بژار باله گلستان را بر پایه گلستان سعدی می آفریند و به پاس تقدیر از شهبانو در تهران به اجرا در می آورد. موریس بژار در ایران با موسیقیدانان مشهور ایرانی نورعلی برومند، نورالدین رضوی سروستان و داریوش طلایی همکاری می کند و زیر نفوذ موسیقی ایرانی قرار می گیرد. پس از آشنایی با یک موسیقیدان صوفی ایرانی، استاد الهی، موریس بژار به دین اسلام روی می آورد و سالها بعد می گوید تجربه هنر ایرانی و آشناییش با دین اسلام نقش مهمی در هنرش ایفا می کنند. وی در مورد گروهش کمپانی بژار باله که از 1987 تا کنون در شهر لوزان به فعالیت خود ادامه می دهد گفته بود:
Pour moi, la compagnie était plus importante que moi. Donc j'ai créé grâce aux danseurs, pour les danseurs.
برای من این گروه از خود من مهمتر است. من به موهبت رقصندگان و برای این رقصندگان این گروه را به وجود آوردم. موریس بژار در مجموع 200 نمایش باله آفریده و به روی صحنه برده است.
گزارشی بود از درگذشت موریس بژار، استاد باله در سن 80 سالگی. شهرام میریان این گزارش را عذر میخوام، میرعلی حسینی این گزارش را تهیه کرده بود. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. دولت‌های اروپایی خواهان بررسی تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران شده‌اند. رئیس جمهوری روسیه می‌گوید انتظار دارد کنفرانس صلح خاورمیانه نتایج مثبتی به بار بیاورد. رئیس جمهوری مصر درباره کنفرانس صلح خاورمیانه با رهبران اردن و فلسطینی گفتگو کرد. دیوان عالی پاکستان راه را برای انتخاب دوباره پرویز مشرف رئیس جمهوری هموار ساخته است و رهبر حزب مردم پاکستان از اعضای حزب خود خواسته است مبارزات انتخاباتی را آغاز کنند. نیم ساعت دیگر یعنی ساعت 10 شب مجموعه